اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر لبنان روز شنبه به تهران می رود و شو از بیانیه پارلمان روسیه درباره قتل عام سربازان لهستانی در جنگ دوم جهانی ابراز خوشنودی کرد و نخست وزیران روسیه و آلمان در برلین دیدار کردند. سلام، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در ساعت 10 شب به وقت ایران با شما خواهیم بود با نیم ساعت برنامه زنده. آزاده یسری هستم همراه شما در طول این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند. در جمعه شب 5 آذر ماه با انواع گزارش‌ها و تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها ما با شما هستیم. امیدوارم شما هم بتونید با ما بمونید. پس اول بریم سراغ خبرها، بعد از اخبار برمیگردیم با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو. مینا بهارمست.
با سلام، قرار است سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه به تهران برود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای حریری در سفر دو روزه‌اش با محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار می کنند. محمود احمدی نژاد اخیراً به بیروت و جنوب لبنان رفت. سعد حریری در حالی به تهران می رود که احتمال انتشار گزارش کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور پدرش رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، تنش میان جناح او و حزب الله را افزایش داده است. گفته می شود در این گزارش برخی اعضای حزب الله به دست داشتن در آن ترور متهم شدند. بیانیه پارلمان روسیه که در آن گفته می شود استالین مسئول مستقیم قتل عام سربازان لهستانی در جنگ دوم جهانی بود با استقبال ورشو روبرو شده است. رئیس پارلمان لهستان این بیانیه را گامی خوب و پیامی مهم برای اعتمادسازی میان دو کشور خواند. پارلمان روسیه در بیانیه برای نخستین بار گفته است که کشتار حدود 20,000 سرباز و شهروند برجسته لهستانی در سال 1940 میلادی در جنگلی در غرب روسیه به فرمان مستقیم جوزف استالین صورت گرفت. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کرد. آقای پوتین در کنفرانس خبری مشترک گفت که ممکن است این کشور بتواند سال آینده به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید. او افزود روسیه علاقمند است که چنین اتفاقی بیفتد و مسائلی که درباره آنها هماهنگی نشده باشد دیگر باقی نیست. آقای پوتین ساعتی پیش از آن در سخنرانی در جمع کارشناسان اقتصادی، مدیران و صاحبان صنایع آلمان گفته بود که به نظر او روابط اقتصادی نزدیکتر میان مسکو و اروپا اجتناب ناپذیر است، اما موانع اروپا در راه شرکت‌های روسی این امر را به تأخیر انداخته است. بازی‌های آسیایی در گوانجوی چین روز شنبه پس از 15 روز به پایان می‌رسد. مسابقه دوی ماراتن زنان و مردان از جمله رقابت‌های آخرین روز بازی‌هاست. رقابت‌ها برای تیم‌های ورزشی ایران روز جمعه با کسب 20 مدال طلا، 14 نقره و 25 برنز به پایان رسید و ایران در رده چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفت.
متشکرم از مینا بهارمست. یه لیوان آب بخوره صداش باز شه. باز هم باش خواهیم بود در بخش‌های خبری آینده. و در ادامه مجله شبانگاهی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه به رادیو فردا درباره آخرین نشست ایران با گروه 5 علاوه 1 میگوید.
Dans la perspective, nous espérons qu'elle se concrétisera de la reprise des discussions.
پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، از کشته شدگان بعد از انتخابات از دبیرکل سازمان ملل خواست با خانواده کشته شدگان دیدار کند.
خب من کجا باید دادخواهی رو بکنم؟ صدا رو به گوش مسئول مملکت برسونم. من بچه من حق زندگی توی مملکت نداشته.
وبسایت رسمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا از کاربرانش خواست از کلمه خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده کنند.
تغییر در استفاده از الفاظ جغرافیایی تبعاتی داره و در این مورد هم اگر روابط ایران و آمریکا حالت عادی داشت، طبعا ایران باید صورت جدی به این مسئله اعتراض می‌کرد.
اینها بخش‌هایی هست از برنامه‌های در پیش رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا که در طول 25 دقیقه آینده می‌شنوید. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. او اوضاع در شبه جزیره کره همچنان پرتنش هست و در تازه ترین اظهار نظرها کره شمالی در واکنش به رزمایشی که قرار هست آمریکا و کره جنوبی برگزار کنند هشدار داده و اونها رو متهم کرده که منطقه رو به سمت جنگ پیش میبرند. جزئیاتی از آخرین تحولات شبه جزیره کره بشنویم در گزارش همکارم حسن جعفری.
شبه جزیره کره 60 سال پس از جنگ دو کره بار دیگر دست خوش تلاطم شده و طرفهای دعوا یکدیگر را به جنگ افروزی و شعله ور کردن آتش خصومت متهم می‌کنند. امروز صبح خبرگزاری مرکز کره KCTV که دیدگاه‌های رهبران کره شمالی را منعکس می‌کند به شدت بر آزمایش مشترکی که قرار است آمریکا با کره جنوبی در دریای زرد برگزار کند حمله کرد و هدف از آن را کره شمالی خواند. این خبرگزاری با لحنی که البته برای بینندگانش چه در داخل و چه حالا برای بیرون از کره آشناست چنین گفت:
وضعیت گام به گام به پرتگاه جنگ نزدیک می شود. دیگر فقط به هشدار لفظی اکتفا نمی کنیم. ارتش خلقی و مردم کره به شدت از این گونه اقدامات خشمگینند و آماده اند تا رگباری کوبنده از آتش بر سر دشمن فرو ریزند. هر آن که با آتش بازی کند بداند که می سوزد و نابود می شود.
این خط و نشان کشیدن ها برای جنگ تازه 3 روز بعد از جنگی کوچکتر اتفاق می افتد. روز سه‌شنبه کره شمالی یک جزیره کوچک همسایه جنوبی خود را آنچنان با گلوله های توپ هدف قرار داد که سنگین ترین گلوله باران از زمان جنگ کره در 60 سال پیش توصیف شد. این حمله 4 تن از شهروندان کره جنوبی را کشت و چند ده خانه را در آن جزیره یعنی جزیره یاونپانگ تخریب کرد. کره جنوبی پادگانی نظامی در این جزیره دارد و در آن روزها مشغول رزمایشی دریایی در اطراف آن بود. یک روز بعد از گلوله باران کره شمالی اعلام کرد حمله اش واکنشی بوده به آن رزمایش دریایی. والتر شارپ فرمانده نیروهای آمریکایی در کره و ستاد فرماندهی سازمان ملل در کره به جزیره یاونپانگ رفت و در آنجا به کره شمالی هشدار داد.
واضحه که این اقدام عدول از موافقتنامه صلح سال 1953 است و ما به اتفاق سازمان ملل تحقیق کاملی در این باره انجام میدیم و به کره شمالی هشدار میدیم که هر گونه حمله‌ای را متوقف کنه.
به هر حال بعد از حمله به جزیره یاونپانگ کره جنوبی اعلام کرد قصد دارد به اتفاق متحدش آمریکا رزمایشی دریایی برگزار کند. یک ناو هواپیمابر اتمی آمریکا هم برای شرکت در این رزمایش مشترک عازم دریای زرد شد. با این حال کره جنوبی میگوید این رزمایش از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود. حالا در حالی که قرار است رزمایش مشترک از روز یکشنبه آغاز شود، اوضاع در کره جنوبی هم به شدت ملتهب است. مردم و احزاب سیاسی به شدت خشمگینند و حتی عده‌ای دولت را به کوتاهی در واکنش به همسایه شمالی متهم می‌کنند. وزیر دفاع کره جنوبی ناچار شد استعفا کند و امروز رئیس جمهور لی میونگ بک مشاورش لی هیوون را به عنوان وزیر جدید دفاع معرفی کرد. اما این اقدام کافی نبود و همین امروز هم تجمعی اعتراضی در سئول برگزار شد. پارک سانگ هاک برگزار کننده این تجمع میگوید:
رئیس جمهور و دولت ما باید فعالانه تر در سیاست خارجی و به خصوص نسبت به 5 جزیره مرزیمان عمل کنند. اگر ما 2 همسایه ناچار شویم در برابر یکدیگر صف کشی کنیم، ما تا آخرش میمانیم و تا پایان رژیم کره شمالی ادامه میدهیم.
از سال 1953 که جنگ در شبه جزیره کره به پایان رسید، حدود 60 سالی میگذرد. اوضاع در این 6 دهه هرچند با فراز و نشیب همراه بوده، اما هیچگاه تا به این اندازه به سوی جنگ پیش نرفته بود. لی این سوک، زنی 76 ساله که بعد از حمله به جزیره یاونپانگ ناچار شد به جزیره مجاور نقل مکان کند، میگوید:
احساس دلشکستگی میکنم وقتی میبینم قرار فاجعه‌ای مثل جنگ کره رو برای دومین بار تو زندگیم ببینم.
اکنون آمریکا در کنار کره جنوبی و ژاپن به شدت به کره شمالی میتازند و به عنوان برافروزنده تنش‌ها در منطقه معرفی میکنند، اتهامی که کره شمالی هم به نوعی دیگر آن را مطرح میکند. در این میان چین به سکوت برگزار میکند و در شرایطی که کشورهای غربی خواسته بودند اقدام کره شمالی را محکوم کند، بدون ابراز نظری صریح صرفاً به ابراز نگرانی خونسا اکتفا کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب بعد از کره در مورد ایران بشنویم. 13 ماه بعد از آخرین نشست گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو، یک بار دیگه همین هیئت هفته آینده در همین شهر گرد هم میاد تا مذاکرات متوقف شده رو از سر بگیره. از همین حالا این پرسش مطرح شده که محور اصلی گفتگوها و خواست اصلی دو طرف چی هست و تا چه اندازه شانس موفقیت برای این گفتگوها وجود داره. در پاریس خبرنگار ما محمد رضا شاهی در همین زمینه با سخنگوی وزارت خارجه فرانسه برنار والرو گفتگو میکنه.
تا یک هفته دیگر از سرگیری گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران با حضور نمایندگان 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو برگزار خواهد شد. اینکه موضوع دقیق گفتگوها و توقعات دو طرف چه خواهد بود و فرانسه چه هدفی را از حضور در این گفتگوها دنبال می‌کند، مطالبی است که آقای برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا می‌گوید.
Dans la perspective, nous espérons qu'elle se concrétisera de la reprise des discussions entre l'Iran et le groupe des.
در آینده نگری من امیدواریم در گفتگوهای مشخص‌تر ما بین 5 به علاوه 1 با ایران، یعنی چه روسیه و امریکا و چین و چه بریتانیا و آلمان و طبیعتاً خانم کاترین اشتون نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به موضوعی بپردازیم که سال‌هاست به آن اشاره می‌کنیم، یعنی امیدواریم ایران پاسخگوی این موارد باشد.
Le respect par l'Iran de ses engagements souscrits auprès de l'AIEA, des réponses données par l'Iran sur la réalité et
انجام تعهداتش در برابر شورای امنیت سازمان ملل، احترام به تعهدات خودش در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پاسخگویی به وضعیت کنونی و آینده برنامه‌های هسته‌ای. و اما اگر درباره غنی‌سازی سخن بگوییم، تأمین سوخت تحقیقاتی برای دانشگاه تهران نیز مطرح می‌شود. از ماه اکتبر سال 2009 بسته پیشنهادی من روی میز است و از همان زمان بود که در انتظار پاسخ مانده ایم. میپرسیم ولی از آن زمان ظاهراً تغییراتی به وجود آمده، مانند حجم غنی شده اورانیوم توسط ایران. به این موضوع چه نگاهی دارید؟
Alors ça je ne sais pas quelles seraient les quantités aujourd'hui. Je rappelle deux choses. La première c'est que je rappelle
من از حجم امروزی آن خبر ندارم، ولی طبیعی است در یک سال گذشته سانتریفوژها چرخیده و کار کردند و اگر می‌خواهیم به طور جدی گفتگو کنیم باید به این موضوع هم پرداخت. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
خب برگردیم به ایران. هفته گذشته پیشنویس قطعنامه از نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد با 80 رأی موافق تصویب شد. در پی اون محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به تصویب این قطعنامه اعتراض کرد و بانگمون دبیر کل سازمان ملل رو برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران دعوت کرد، دعوتی که با استقبال آقای بانگمون مواجه شد. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران، از آقای بانگمون خواست در سفرش به ایران با خانواده کشته شدگان دیدار کنه. در همین زمینه مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، صحبت میکنه.
من به عنوان یک مادر که فرزندش رو تو این اتفاقات و تو این جریانات سال گذشته دست داده، نظرم این بودش که اگه قوه قضاییه مشکلات که نمیتونه جواب و پاسخگوی ما باشه، میتونه آقای بانگمون از طریق ادعای دادخواهی ما این مسئله رو پیگیری کنه.
خانم فهیمی، شما برای پیدا کردن قاتل سهراب چه اقدامی کردین و بهتون چه جوابی دادن تا الان؟
البته من سال گذشته بلا فاصله شکایتمو نوشتم و قاتل و عامل برای من مهمه که باید معرفی بشه و در یک دادگاه محاکمه علنی بشه، وگرنه نه من قصد این دارم که کسی رو اعدام بکنم، نه قصد این دارم که کسی رو قصاص بکنم. من مخالف خشونت هستم، ولی این تقاضا رو دارم به عنوان یک شهروند این مملکت، این تقاضا رو دارم که قوه قضاییه پاسخگوی ما باشه. من شکایتم اونجا با سلسله پیگیری هم کردیم، ولی هنوز پاسخی به ما ندادن که یک سال و الان تقریبا 5 ماه میگذره که هنوز پاسخگوی ما کسی نبوده که بیان اینو معرفی بکنن. چه کسانی به خودشون اجازه دادن بچه‌های ما رو نمونه سهراب توی خیابون کشته بدون دلیل؟ آخه برای چی؟ گناه این بچه چی بوده؟ من باید بگم که بچه من چه گناهی مرتکب شده که من خودم اطلاع ندارم؟ خب من کجا باید دادخواهی رو بکنم؟ صدا به گوش مسئولین این مملکت برسونم. بچه من حق زندگی توی این مملکت نداشته. به کی باید دردمو بگم؟
خانم فهیمی بفرمایید خواستتون از آقای بانگیمون دبیرکل سازمان ملل چیه؟
صدای من باید بشنوم. من مخصوصا از اول صدامو بلند کردم. یک انسان که این دنیا حق زندگی داره. بچه من هیچ کار خلافی نکرده بوده که کشته بشه. هر کس اعتراض کنه باید کشته بشه. واقعا تو اینجا کسی به دادخواهی من جواب نمیده، من از آقای بانکیمون که توی سازمان ملل رئیس سازمان ملله و در دنیا اینا این سازمان میتونه کاری انجام بده، باید حق ما رو بگیره.
خانم فهیمی در یه جایی شما گفتید ظاهرا که فقط شهدا سهراب و ندا نبودن، توی قطعه 257 به زهرا پر هست از شهدایی که کسی حتی نامی از اونها هم نشنیده.
بیان ببینم، بیان آمار بگیرم، اصلا بیان ببینم مگه تنها بچه من کشته شد و یا ندا فقط کشته شد؟ این همه جوون از بین رفته، این همه انسان ها بی خودی از بین رفتن، برای چی؟ کی این کارا رو داده انجام میده؟ کی داره بچه ما رو از بین میبره؟ خب بیا معرفی کنن. اگه جاسوسی و انگلیس و آمریکا و فلان بیا معرفی کنن، اگه منافقین هم بیا معرفی کنن، اگه هر کی هست دارد ما معرفی کنن. من این اجازه نمیدم که کسی بچه منو بکشه و هیچ صدای من در نیاد. این حق قانونی منه. جلوی همه‌شون هم از اول گفتم این حق منه و صدام هم خاموش نخواهد شد مگر اینکه منو بکشم از صدام خفه بشه.
فکر میکنید این تعداد توی قطعه 257 به زهرا چند نفر هستن؟ این شهدایی که ازشون نام بردید و گفتید که هیچ کس اسم ازشون نیست.
که خودم میشناسم میدونم اشکان سهرابی هست، علی رضا افتخاری هست، عباس بیسنات هست، خیلی هستن، رامین رمضانی هست، بچه ها زیاد. ما شبای جمعه هر شب جمعه میریم به زهرا میبینیم دیگه. خانواده ها متاسفانه ترس و وحشت و وحشتی که ایجاد کردن صداشون در نمیاد، ولی من احساس مسئولیت میکنم در قبال فرزندم. نمیخوام خون بچم پایمال بشه، نمیذارم.
پروین فهیمی بود، مادر سهراب عرابی، یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که از آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواسته در سفرش به ایران با خانواده کشته شدگان در ایران هم دیدار کنه. در همین زمینه مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با خانم فهیمی گفتگو میکرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در خبرهای رسانه‌های رسمی دولتی تنها رادیو نشانه‌ای از درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو محکومان و موافقت رهبر جمهوری اسلامی به نظر میاد، اما در رسانه‌های غیر رسمی جزئیات دیگه‌ای هم هست. آرش حسنیا در گزارشی به این جزئیات پرداخته.
عصر چهارشنبه رسانه‌های ایران از موافقت آیت الله خامنه‌ای با عفو، آزادی یا تخفیف مجازات 650 نفر از محکومان دادگاه‌های ایران خبر دادند. محکومانی که به مناسبت عید قدیر خم و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مشمول این عفو قرار گرفتند. آن زمان کمتر کسی گمان می‌برد که در این میان سهمی هم متوجه زندانیان سیاسی و عقیدتی شود. اما حال سایت‌های خبری نزدیک به منتقدان دولت از جمله سایت کرمه از عفو تعدادی از محکومان اعتراض‌های پس از انتخابات سال گذشته خبر داده است. اگرچه هنوز منابع خبری رسمی تعداد و اسامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را که مشمول این عفو و تخفیف در مجازات شده‌اند اعلام نکرده است، اما سایت کلمه پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده که 19 نفر از زندانیان بند 350 زندان اوین از جمله محکومانی هستند که مورد عفو قرار گرفتند. بر اساس اعلام سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی، اکثر این زندانیان آزاد شده را فعالان دانشجویی تشکیل می‌دهند. به گزارش برخی منابع دانشجویی همچون سایت بامداد خبر، عباس کاکایی فعال دانشجویی از جمله زندانیان آزاد شده است که تنها چند روز مانده به پایان محکومیت یک سالش مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده است. این منابع خبری همچنین از آزادی سینا گلچین، دانشجوی دانشگاه آزاد تهران و از بازداشت شدگان روز عاشورای سال گذشته و علیرضا مرادی، دانشجوی دانشگاه تهران خبر دادند. از دیگر افراد آزاد شده نیز به نامهای ناصر عبدالحسینی و رضا خادمی، هر دو محکوم به 12 سال حبس قطعی، ایمان آذربان، دانشجوی محکوم به 6 سال حبس و آبتین غفاری، هنرمند، اشاره شده است. همچنین گفته می شود امیر حسین کاظمی، عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، و جواد ماهزاده، نویسنده و منتقد ادبی، نیز در فهرست زندانیان آزاد شده قرار دارند. به گزارش سایت بامداد خبر و رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، آرمان رضاخانی، دانشجوی نخبه المپیادی رشته آیتی، یاسر ترکمن، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، مسعود باباپور، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد گرمسار، سامان نورانیان، دانشجوی بازداشت شده در روز عاشورا، نیز از جمله آزاد شدگان روزهای اخیر هستند. این سایت ها از امیررضا عارفی، عضو انجمن پادشاهی ایران با 15 سال حبس قطعی، عبدالرحمن ماهوش، حمزه باغبان، سعید رهبری، فتاح صبحانی و محسن جعفری از شهروندان عادی بازداشت شده در وقایع پس از انتخابات نیز به عنوان کسانی که شامل عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند نام برده است. ضمن آنکه این پایگاه‌های خبری احتمال آزادی تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای آینده را منتفی ندانستند. پیشتر سایت کلمه در گزارشی از تحت فشار قرار گرفتن زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 اوین توسط ماموران وزارت اطلاعات و زندانبانان برای نوشتن ندامتنامه و توبه‌نامه خبر داده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 10:21 شب به وقت ایران با یک گفتگو. وبسایت رسمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا از کاربران خودش خواسته تا به جای استفاده از خلیج فارس از خلیج عربی استفاده کنند. این در حالیه که دولت آمریکا تا امروز از خلیج فارس یا در نهایت کلمه خلیج استفاده میکرده، در حالی که بعضی کشورهای عربی در سالهای اخیر نام خلیج فارس رو خلیج عربی گذاشتن، ایران همیشه بر روی نام خلیج فارس تاکید داشته و نقشه‌های قدیمی هم بر ادعای ایران بر نام خلیج فارس صحه می‌گذارند. مانیا منصور در همین زمینه با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل مقیم سوئد، صحبت کرده و از اون پرسیده که آیا از لحاظ قوانین بین المللی آمریکا میتونه اسم خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر بده؟
در حقوق بین الملل هیچ قاعده‌ای برای منع اینکه کشورهای اسم جغرافیایی رو به چه صورت به کار ببرن وجود نداره. بنابراین اینکه یک کشور یا یک ارگانی داخل یک کشوری تصمیم میگیری که یک منطقه جغرافیایی رو با اسم خاصی به کار ببره، یه امر داخلی است، امر سیاسی است و از کانالای سیاسی هم باید باش برخورد کرد. یعنی قوانینی شکسته نشده، ضمن اینکه از نظر سیاسی البته معمولا این تغییرات، تغییر در استفاده از الفاظ جغرافیایی تبعاتی داره و در این مورد هم اگر روابط ایران و آمریکا حالت عادی داشت، طبعا ایران باید به صورت جدی به این مسئله اعتراض میکرد.
بله، ولی این در حقیقت اولین باره که این اتفاق داره میفته اینطور رسمی، چون تا قبل از این امریکا خیلی رعایت میکرد و خیلی مقید بود که بگه خلیج فارس یا در نهایت خلیج.
همینطوره، در تمام این سالهای اخیر، یعنی در میشه گفت در 5 دهه اخیر که این مسئله نام بردن از خلیج فارس به صورت خلیج یا خلیج عربی در اروپا به خصوص معمول شده، امریکا و سازمان ملل متحد هر دوشون روی مسئله همیشه تاکید داشتن و حتی بعد از انقلاب که روابط ایران با امریکا قطع شده بود، در همه دستگاه امریکایی این مسئله رعایت میشد که خلیج فارس رو به اسم صحیحش اسم ببرن. تو تمام نقشه‌ها به همین صورت بود، لااقل در دستگاه دولتی امریکا. و بنابراین اگر الان یه دستگاه عمده دولتی امریکا این روش رو تغییر داده، یه مسئله تازه است و باید دید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه یا اینکه یک سیاست جدید در واقع امریکا پیش گرفته.
بله، من از صحبت‌های اول شما اینجور برداشت کردم که چون به لحاظ قوانین بین‌المللی قانونی شکسته نشده، ایران هم به لحاظ قانونی نمیتونه اقدامی انجام بده، از یک راه‌های دیپلماتیک اعتراض بکنه.
دقیقا همطوره. این مسئله هم تو که عرض کردم، چون قوانین شکسته نشده، نقض قوانینی نیست، جایی برای اقدام حقوقی وجود نداره، ولی از لحاظ سیاسی در مجامع بین‌المللی از طریق مکاتبات دیپلماتیک میشه اعتراض کرد. و معمولا هم تا جایی که من میدونم لااقل تو سالهای اخیر ایران به صورت سیستماتیک و مرتب اعتراض کرده، هر بار که هر کشوری نام خلیج فارس رو به صورت ناصحیح به کار برده. بنابراین احتمال داره که در این مورد هم این کار رو بکنه.
تلاش وبسایت رسمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا برای استفاده از خلیج عربی به جای خلیج فارس. در این زمینه مانیا منصور از رادیو فردا با سعید محمودی صحبت می‌کرد، کارشناس حقوق بین‌الملل مقیم سوئد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در مورد خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا همین الان شنیدید از رادیو فردا میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و مشروح همه این چیزهایی رو که شنیدید رو روی وبسایت ما بخونید. اما بریم آخرین برنامه از مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنویم با فریبرز غریب که نگاهی داره به آخرین خبرهای بازی‌های آسیایی در گوانجوی چین.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی.
در حالی که 16 دوره بازی‌های آسیایی گوانجوی چین روز شنبه به پایان می‌رسد، ورزشکاران ایرانی با کسب مجموع 59 مدال، 20 طلا، 14 نقره و 25 برنز با ایستادن در مکان چهارم جدول توزیع مدال‌ها به کار خود پایان دادند. در 14 روز این بازی‌ها روز جمعه ورزشکاران ایرانی 6 مدال رنگارنگ گرفتند. جاسم ویشکاهی، کاراتکای وزن منهای 84 کیلوگرم ایران، ورزشکارانی از اردن، مالزی، کره جنوبی و ژاپن را شکست داد و ضمن ایستادن در سکوی اول 20 مدال طلای کاروان ورزشی ایران در گوانجو را برگردن آویخت. در کاراته همچنین سمیرا ملکیپور، جانشین پگاه زنگنه که چند روز پیش به دلیل یک حادثه رانندگی در دهکده بازی‌ها مصدوم شده بود، موفق به کسب مدال برنز شد. در هندبال تیم ایران که برای اولین بار موفق به صعود به فینال بازی‌های آسیایی شده بود، در یک دیدار نزدیک 28-32 مغلوب کره جنوبی شد و در سکوی دوم مدال نقره گرفت. در والیبال که یکی از امیدهای کسب مدال طلا بود، والیبالیست‌های ایرانی در دیدار پایانی در برابر ژاپن به میدان رفتند و در یک بازی 4 گیمه 1-3 مغلوب شدند و به مدال نقره قناعت کردند. در کبدی هم تیم ایران در فینال 20-37 به هند باخت و نقره گرفت. در بسکتبال در دیدار رده‌بندی ایران در مقابل ژاپن 74-66 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. ورزشکاران ایرانی روز جمعه در رشته‌های مختلف کایاک و کانو، دو میدانی و شطرنج هم در مقابل حریفان قرار گرفتند، اما موفق به کسب مدال نشدند. در پایان 14 روز از بازی‌های آسیایی سال 2010 و در حالی که روز شنبه این مسابقات رسماً به پایان می‌رسد، ورزشکاران ایرانی جایگاه چهارمی خود را در جدول توزیع مدال‌ها تثبیت کردند. در جدول چین میزبان با مجموع 412 مدال، 197 طلا، 117 نقره و 98 برنز ضمن رکورد شکنی در کسب مدال طلا در سکوی اول ایستاده. کره جنوبی با مجموع 229 مدال، 75 طلا، 63 نقره و 91 برنز دوم است و ژاپن با مجموع 215 مدال، 48 طلا، 73 نقره و 94 برنز در ردیف سوم قرار دارد. قزاقستان هم اگرچه در مجموع با 78 مدال تعداد کل مدال‌هایش از ایران بیشتر است، اما به دلیل کسب 18 مدال طلا، 2 مدال طلا کمتر از ایران بعد از ایران در مکان پنجم جای گرفت. بازی‌های آسیایی 2010 در گوانجوی چین روز شنبه با برگزاری مراسم اختتامیه رسماً به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست در پراگ. این تلفن روی پیغامگیر هست، صدای شما رو ضبط میکنه، همکارانم صدای شما رو خواهند شنید. با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بازم با شما خواهم بود در ساعتی دیگر، بخشای خبری آینده و مجله نیمه شب رادیو فردا.